ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این کره خاکی که هستید، به ویژه در ایران که شامگاه رو سپری میکنید، شامگاه سه‌شنبه 21 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی رو، روزی که برابر است با 11 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم. همگی خوش آمدید و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها را از همکارم فرهنگ قویمی که با دستی پر اینجاست.
با درود فراوان، نزار زکا شهروند لبنانی که تابعیت آمریکا را دارد، ساعتی پس از آزادی و ورود به بیروت شدیداً از ایران انتقاد کرد و گفت که او ربوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش نیز نمایشی بوده است. آقای زکا روز سه‌شنبه پس از 4 سال زندانی بودن در ایران آزاد شد و بلافاصله همراه با عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی لبنان که برای تحویل گرفتن وی به تهران رفته بود، با یک هواپیمای خصوصی به بیروت رفت. وی که از مدافعان آزادی اینترنت است، در اولین اظهار نظر خود پس از آزادی گفت که بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای مبارزه در راه آزادی بیان جزم کرده است.
زیدت شراستی به دفاع عن حریت الانسان و حریت التعبیر والوصول للانترنت.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای زکا در کاخ ریاست جمهوری لبنان به خبرنگاران گفت که آزادی وی با وساطت‌هایی صورت گرفته است. اتهام زکا جاسوسی اعلام شد و روز 3 شهریور 1395 به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شد، ولی خانواده زکا ضمن رد اتهامات او این کارشناس را قربانی پرونده سازی های سیاسی و امنیتی دانستند. دولت ایران همچنین متهم شد که با بازداشت شهروندانی چون زکا قصد باجگیری در روابط بین المللی را دارد. از سوی دیگر، کاخ سفید در پی آزادی نزار زکا شهروند لبنانی از ایران تشکر کرد، اما در این حال از تهران خواست که دیگر شهروندان سایر شهروندان آمریکایی را نیز آزاد کند. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با اشاره به بازگشت نزار زکا به سرزمین پدری خود لبنان گفت: ما به خاطر آزادی این فرد از ایران سپاسگزاریم. نزار زکا که از 4 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، روز سه‌شنبه همراه با رئیس سازمان امنیت عمومی لبنان که برای آزادی او به تهران رفته بود، تهران را ترک کرد و در بعد به ورودش به لبنان اعلام کرد که بازداشتش در ایران به گفته وی آدم را بایی بود. در خبری دیگر، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. این قانون سال 1394 تصویب شده بود و قوه قضاییه موظف بود آیین‌نامه آن را تهیه و ابلاغ کند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود شرایط این قانون را این گونه توضیح داد:
کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون بشود، قبل از انتصاب ابتداءً باید یک تعهدنامه بدهد که من متعهد می‌شوم با انتصاب در این سمتی که مشمول این قانون هست، هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خودم رو اعلام بکنم.
بر اساس این آیین‌نامه یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقامات دولتی ایجاد می شود، اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود. از جمله مقام‌های مشمول این قانون: رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان قوه قضاییه اند. در سالهای گذشته گزارش‌های مختلفی درباره دارایی مقامات جمهوری اسلامی منتشر شده، اما به دلیل محرمانه بودن دارایی مقامات جمهوری اسلامی جزئیات دقیق از حقوق و دارایی آنان وجود ندارد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش در مورد بازداشت و فرار تنی چند از فرماندهان ارشد این نهاد را تکذیب کرد. دیدار هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان از تهران. سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با افرادی که اقدام به انتشار تصاویر قایق سواران در دریاچه لافور کردند خبر داد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌ها در مورد بازداشت یا فرار تنی چند از فرماندهان ارشد این نهاد رو تکذیب کرده. رمضان شریف امروز گفت که دشمنان به تاکتیک نخنما شده ای متوسل شدند و گفته که این افراد در جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به ایفای ماموریت‌ها و مسئولیت‌های محوله به خدمت اشتغال دارند و حتی اضافه کرده که اخباری از حضورشون در محافل مختلف نیز منتشر شده. همکارم رضا حقیقت نژاد هم اکنون در استودیو در کنار منه. رضا، از شما بشنویم در مورد این واکنش.
این واکنش معناداره به نظر من. یکی نشون میده که ابعاد تاثیرگذاری اون اخباری که در مورد بازداشت ها یا فرارها منتشر شده بوده بسیار بالا بوده و اون اطلاع رسانی های اولیه‌ای که کردن نتونست افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی اولش اومدن گفتن که فرض کنید سرا تولایی در یک همایشی چنین گفت، میخواستن به نوعی بگن که خب پس اون خبر بازداشتش یا فرارش صحت نداره، ولی چون اون خبرها نتونست افکار عمومی رو قانع کنه و اثرگذاری نشون بده، مجبور شد سخنگوی سپاه بیاد به طور رسمی مصاحبه بکنه، اسم از اینا ببره و توضیح بده تا شاید به نوعی بتونن که از دامنه تاثیرگذاری اون اخبار بکاهند.
رضا، رمضان شریف گفته که دشمنان، بدون ذکر اینکه دشمنان چه هست که ها هستن، گفته که به تاکتیک نخنما شده ای متوسل و در صدد بر اومدن با بهره گیری از رسانه‌های وابسته و شبکه‌های اجتماعی که اونها رو تبهکار خونده، گفته که پس از تغییرات تحولات اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی دیگر از فرماندهان به شایع پراکنی پیرامون سرداران و مسئولان پرداختند. تغییرات در سپاه پاسداران پس از انتصاب حسین سلامی به عنوان فرمانده جدید این نهاد آغاز شده. اما میخوام ازت بپرسم که تاکتیک نخنما شده چه هست؟ آیا این چیزیه که مرتب تکرار شده؟
این اخبار مرتب تکرار شده، ولی فارغ از این که الان این اخبار چقدر درست هستن و چقدر واقعی هست مربوط به بازداشت و فرارها، مسئله مهم خود واکنش سپاه به این مسائله که میشه بهش گفت اتفاقا تاکتیک نخنما شده. من این مثالش رو توضیح بدم. همین آقای سردار تولایی که بحثش مطرح شده بود که به اتهام جاسوسی بازداشت شده، اینا اول اومدن گفتن که آقای سردار تولایی به عنوان یک مسئول در مورد پیام سردار سلامی در جمع بسیجی ها صحبت کرده، مسئول کلی اشراف سپاه، که این سمت اصلا تا الان اعلام نشده بود، معلوم نبود این سپاه تو سپاه چی کار میکنه. بعد خبرگزاری میاد اعلام کرد که این که گفتن معاون امور راهبردی سپاهه، اصلا چنین معاونتی نداریم، در صورتی که چنین معاونیت داریم، آقای تولایی اصلا به عنوان معاونت طرح و برنامه راهبردی سپاه رفته در جاهای مختلف صحبت کرده، سخنرانی کرده و قبلا هم اعلام نکرده بودن که مثلا این از معاونت راهبردی منتقل شده به مسئول اشراف کلی سپاه شده. این نوع اطلاع رسانی هایی که توام با تناقض و ابهام داره و حتی بعضن هم دروغ توش هست، اینا نشون میده که هنوز خودشون نتونستن یک تاکتیک مناسبی رو در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی پیرامون این پرونده ها اتخاذ بکنن و فقط صرفا به خاطر با گفتن جمله‌ای مثل که دشمنان میخوان سوء استفاده بکنن یا ضربه بزنن اکتفا کردن در مواجهه با انبوه خبرهایی که در مورد سرداران سپاه مطرح شده.
رضا، صحبت‌هایی هم بوده در مورد دریافت مبالغ پول، خروج اسناد اتمی ایران به وسیله اسرائیل و همکاری برقی از اینها تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
الان یه مشکل اساسی که داریم اینه که بحران اطلاع رسانی داریم. یعنی فرض کنید مثلا در مورد فساد ما یه پرونده‌ای رو داشتیم در بنیاد طاعون سپاه، میتونیم بر اساس اسناد بگیم که هلدینگ اقتصادی یاس رو اونجا به خاطر فساد منحل کردن، گفته شد برخی از سرداران سپاه در اون زمینه بازداشت شدن. آقای مطهری تایید کرد که بازداشت‌های صورت گرفته، ستاد کل نیروی مسلح داره در این زمینه رسیدگی می‌کنه، قوه قضاییه گفتش که اون پرونده رفته دادسرای نظامی، ولی هیچ وقت در مورد اسامی افرادی که بازداشت شده اطلاع رسانی نکردن. در مورد سایر افراد هم اینجوریه، یعنی ما یک اخباری رو اول که به صورت غیر رسمی منتشر میشه سپاه به صورت کلی تکذیب میکنه، ولی بعد در لابلای حرفای نمایندگان مجلس و قوه قضاییه کدهایی استخراج میشه که نشون میده اون خبرهای اولیه هم خیلی بیراه نبوده. به همین جهت توی این موازنه اگه بخوایم نگاه کنیم توی این فضا، این رفتار باعث شده که اگر بعضی از خبرها هم توام با اغراق باشه یا نادرست باشه، به خاطر این رفتار نامناسب رسانه‌ای و عدم پاسخگویی و شفاف نبودن اطلاع رسانی، در نهایت جهتگیری اخبار به یه سمتی میده که اون اخبار اولیه درست به نظر میرسند و سپاه هیچ وقت نمیتونه در نهایت افکار عمومی رو در این زمینه قانع بکنه. تکرار این خبرها در سالهای اخیر و تاثیرگذاریشون و توجه افکار عمومی به اونها دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که چقدر عدم شفافیت رسانه‌ها و سخنگوی سپاه تاثیرگذار شده، و یکی هم این که چقدر افکار عمومی نسبت به یه نهاد رسانه‌ای مثل سپاه مشکوک هست و ظنین هست که وقتی یه خبرهای در مورد جاسوسی در سپاه، فساد در سپاه، اختلاف در سپاه میاد، به سرعت اون رو حتی باور میکنه و تکثیرش میکنه. این خودش نشون دهنده یه مشکل مهم دیگه در رابطه در نسبت بین سپاه و افکار عمومی است.
سپاسگزارم. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گزارش ها در مورد بازداشت و فرار تنی چند از فرماندهان ارشد این نهاد رو تکذیب کرد. از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبان گاهی ما. بشنوید که به دنبال دیدار هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان از تهران، برخی از روزنامه‌های این کشور امروز در گزارش‌های تحلیلی خود به نتایج این سفر اشاره کردند. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان شامگاه دوشنبه پس از بازگشت از تهران در گفتگوی کوتاه با شبکه اول تلویزیون کشورش گفت یک واقعه و یا حمله‌ای میتواند یک درگیری نظامی در منطقه خاور نزدیک و میانه به دنبال داشته باشد و نه تنها ایران، بلکه در گفتگو با دولت مردان اردن، عراق و امارات متحده عربی دریافت است که آنها هم نمیخواهند تنش موجود در منطقه به جنگی منتهی شود. و سپس افزود امیدوار است جمهوری اسلامی ایران در آینده به سوی غنی‌سازی اورانیوم گام بر ندارد. وزیر خارجه آلمان سفر به تهران را اولین حرکت سیاسی اروپا قلمداد کرده و آنگاه بر سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس که راه را برای داد و ستد محدود با ایران هموار می کند تاکید کرده و گفته امیدوار است در هفته های آینده اولین مرحله پرداخت این سامانه مالی آغاز شود. روزنامه آلمانی زوددوچه هم بخشی از یک گزارش تحلیلی خود با عنوان با شکست برجام آمریکا به هدفش دست می‌یابد می‌نویسد اگر جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا حرکت کند، ابتدا اروپا می‌بایستی تحریم‌هایش را مجدداً علیه ایران به مرحله اجرا درآورد. سپس در شورای امنیت سازمان ملل مکانیزم و یا سازوکار مندرج در توافق هسته‌ای وین فعال می شود و به این ترتیب بار دیگر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هم اعمال خواهد شد. اگر کار به اینجا بکشد، به نوشته روزنامه آلمانی زوددوچه، آمریکا به هدفش دست یافته. آمریکایی‌ها کمی پس از خروج از برجام در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته هم پیشبینی کرده بودند که بالاخره اروپاییان تسلیم سیاستشان خواهند شد. سایت خبری مجله اشپیگل هم با اشاره به گفتگوهای دو ساعته هایکو ماس با محمد جواد ظریف در تهران و نشست خبری پس از آن به این نتیجه رسیده که مأموریت وزیر خارجه آلمان در تهران ذره‌ای هم نزدیکی به دنبال نداشته. هایکو ماس در برابر خبرنگاران در تهران خواهان آن شده بود که ایران با وجود خروج آمریکا از برجام همچنان این توافق را حفظ کند و در مقابل طرف ایرانیش هم از اروپاییان خواست ضرر و زیان تحریم‌های سخت آمریکا را جبران کنند. سایت خبری مجله اشپیگل در ادامه این گزارش تحلیلی خود به سؤال خبرنگارش از محمد جواد ظریف در نشست خبری تهران هم اشاره کرده که درباره برنامه موشکی ایران پرسیده بود و وزیر خارجه ایران در پاسخ گفته بود اول باید به این پرسش جواب داد که آیا ایران از توافق هسته‌ای وین چیزی به دست آورده و عایدش شده؟ تا بعد بتوان درباره این موضوع هم گفتگو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به همون اندازه که رادیو فردا خواهان و جویای دیدگاه‌های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی است، خواهان دیدگاه‌های شما شنونده خوبمون هم هست، چرا که دیدگاه‌های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
اگه 225 نفر نامه نوشتن که با آمریکا و چیز گره مصالحه کنیم یا آشتی بکنیم، 80 میلیون جمعیت میگن که ما میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم. فقط یه نفره حرف اونه، دنیا بیاد پایین میگه حرف اونه. اینا منطق سرشون نمیشه، اینا فقط زور و کشتن و ظلم و نامردی فقط بر مردم بلدن، هیچی بلد نیستن.
من به عنوان یک ایرانی وطن دوست مخالف هر گونه مذاکره بین رژیم دیکتاتوری ایران و آمریکا یا اروپایی هستم. تمام کشورهای خارجی به فکر منافع اقتصادیشون و سیاسیشون هستن. تمام آخوندها و نظام اسلامی ایران به فکر ایدئولوژیشون و پیشرفت قدرتشون در منطقه هم. این وسط مردم ایران سرشون کلاه خواهد رفت در هر مذاکره‌ای. فقط ما باید سرنوشت خودمون رو با دستای خودمون تعیین بکنیم.
علی مطهری یکی از نمایندگان و جارچی‌های 2-2-2-2-4-4-4-4 مجلس فرمودند برخی مسئولان مایه تأسف جمهوری اسلامی هستند. ما به شما میگوییم تمامی مسئولین مایه ننگ و شرمساری ایران عزیز میباشید.
یک اصطلاحی هستش که معمولا به کار برده میشه به نام نیروهای خودسر یا بازداشت خودسرانه. من میخواستم اینو یادآوری کنم که اتفاقا اینا نیروهای خودسر نیستن، اینا نیروهایی هستن که کاملا با هماهنگی و با مجوز دستگاه‌های امنیتی مردم رو مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار میدن. وقتی که این اصطلاح نیروهای خودسر به کار برده میشه، یک جور در واقع برائت میشه از نیروهای امنیتی، یعنی که اون سیستم امنیتی و حکومتی واقعا قصد اینه نداره که مردم رو بازداشت کنه یا تهدیدشون کنه، در صورتی که اینطور نیست و این نیروها نیروهای دستاموز و کاملا هماهنگ با دستگاه‌های امنیتی هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای بعضی از شما آسان‌تر باشه که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بگیرید و صدای خودتون رو روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید. در این صورت 00420221122112 در اختیار شماست. و ما علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه، از سوی دو تن از زندانیان بزهکار مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز اطلاعاتی در این مورد ارائه نکردند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
بنابر گزارش ها،
علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله به دست دو نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از آسیب شدید از ناحیه گردن و شکم پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. علیرضا شیر محمد علی اسفند ماه سال 97 به همراه برزان محمدی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود و به خاطر نداشتن امنیت جان در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. مدیار سمیعی نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده علیرضا شیر محمد علی و حمله به او در زندان گفت:
در زندان تهران بزرگ همون مرفه فشافویه بودش، در اون از همون اولا به همین زندان منتقل شده بود. خود اسفند ماه گذشته بود که یک نامه همراه با یک زندانی دیگه نوشت آقای برزان محمدی. یک نامه نوشتن که اعتصاب غذاشون رو اعلام کردن و در این اعتصاب غذا به شرایط زندان تهران بزرگ اشاره کرده بودن که فقط استاندارد هاست و در اونجا امنیت جانی ندارن. اعتصاب غذا رو شروع کرده بودن و خواستار این شده بودن که به زندان اوین منتقل بشن. این خواسته اولشون بود. حدود بیشتر از یک ماه اعتصاب غذاشون رو ادامه دادن تا نماینده دادستان به زندان تهران بزرگ رفت و هر دو نفر صحبت کرد. سر وعده ها داد که علیرضا شیر محمد علی بر اساس این وعده ها اعتصاب غذاشو به صورت موقت شکست. ولی خب اتفاقی نیفتاد و میدونیم پیش از وعده هایی که نماینده دادستان داده بود عملی نشدش. منتهی مسئله علیرضا همین امنیت جانی بودش که دیشب شب گذشته توی زندان تهران بزرگ دو تا از تبهکارها که گویا سلول جدایی هم بودند انگار و در سلولشون باز بوده، حالا بر اساس خبر شنیده هایی که من دارم مشاجره با مسئولین زندان افسر نگهبان میکنن و در راه هستن که علیرضا رو بعدش میبینن و با ضربات متعدد چاقو و علیرضا حمله میکنن که منجر به فوتش هم میشه. علیرضا رو خیلی میخوان به بیمارستان منتقل کنن، اما همون دقایقی بعد از اینکه از زندان خارج میشه و به سمت بیمارستان فیروزآبادی حرکت میکنن جونش رو از دست میده و در واقع اصلا به بیمارستان نمیرسه.
علیرضا شیر محمد علی در تاریخ 26 تیر ماه 1397 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و زندانی سابق ساکن پاریس، در گفتگویی با رادیو فردا به دلایل انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی در کنار زندانیان با جرایم قتل و مواد مخدر اشاره کرد.
اولا این روش همیشه بوده، زندانی برای تنبیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بند زندانیان حالا اصطلاحا میگن جرایم عادی میانداختن. این واقعا برای خود من که تجربه دارم با سالها چون بندها زندان کشیدم دیگه زندان در زندان در زندان، تفاوت فرهنگ وجود داره، نوع گفتگو، ادبیات و بحرانهایی که تو بندها هست عملا زندانی به جانش به لب میرسانه، بخصوص اگه این به بند زنان منتقل میشه. من تجربه برای زندانیان زنم دیدم، گاهی هم به فاجعه منجر میشه. جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از ادامه 67 عملا سعی کرد بند سیاسی شکل نگیره. در سال 1188 هم وقتی در اوین یه بند سیاسی شکل گرفت، آرام آرام اون بند منحل کرد. علتش هم اینه، وقتی بند سیاسی شکل نمیگیره هم به زندانی فشار میاد در درون چنین بندهایی، هم در عین حال به اصطلاح امکان شکل گیری و هویت یابی چیزی به نام بند زندانیان سیاسی که موضع میدنه بگیره و در بیرون و در داخل بند تاثیرگذار باشه از بین میره. چون زندانیان سیاسی با هم که باشن بحث میکنن، کار میکنن، هم خودشان روش میکنن، هم مواضع دست جمعی میگیرن که در بیرون اثر داشته. آخرین شما در جریان جنبش سبز دیدیم که بند 150 اوین موضع میگیره، خب که بعد اون مرگ هدا صابر منجر شد. وقتی اینا رو شما رد میبرید نشان میده که این رفتارها دقیقا در برای اینه که زندانی سیاسی از موضوعیت از رشد بیاندازن.
گزارش ها در مورد حمله به زندانیان سیاسی در فشافویه بی سابقه نیست. در شهریور ماه سال پیش دیدبان حقوق بشر از ضرب و شتم دراویش متحسن در آن زندان خبر داده بود. این در حالی است که برخی خبرگزاری های داخلی ایران مانند تسنیم این زندان را اردوگاه یا زندان ویژه محکومان مواد مخدر یا بندهایی با همه امکانات توصیف کردند. ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در 32 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به گزارش‌ها در مورد کشته شدن علیرضا شیر محمد علی نشان ندادند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سخنگوی قوه قضایی از برخورد قانونی با افرادی که اقدام به انتشار تصاویر قایق سواران در دریاچه سد لفور کردند خبر داد. جانشین فرمانده انتظامی مازندران پیشتر از بازداشت 3 متهم خبر داده و گفته بود که 1 موتور 4 چرخ و 2 قایق نیز در این رابطه توقیف شدند. حسن مفخمی شهرستانی روز دوشنبه گفت که 2 متهم دیگر این پرونده شناسایی شدند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد. سپیده بهکام از رادیو فردا.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری خود درباره ماجرای سد لفور توضیحاتی داد و گفت که فردی که این به گفته او ناهنجاری را افشا کرده بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره دلایل بازداشت این شخص و در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او پرسیدند انتشار تصاویر احتمالاً به قصد امر به معروف بوده، درباره امر به معروف و زوایای آن توضیحاتی داد و گفت که انعکاس موضوع به مقامات قضایی و انتظامی پسندیده است، اما انتشار در فضای مجازی را مورد تایید ندانست.
اگر ما فیلمی، عکسی، تصویری داریم، این رو میتوانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع زیرفت منعکس بکنن. بعضا تبلیغ شد که با کسی که عکس گرفته است دارن برخورد میکنن. نه، به صرف این عکس گرفتن قرار برخورد نیست، اما قطعا انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر اون برادر هم مانند اون راننده‌ای که اشاره کردم اقدام رو کاملا منطبق با قانون انجام میداد، حتما مورد حمایت قرار میگرفت.
اشاره سخنگوی قوه قضاییه به موضوع راننده سنپی است که مسافر زن را به خاطر بدحجابی در اتوبان پیاده کرده بود و در روزهای گذشته با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی مواجه شد. به دنبال انتشار این خبر، برخی از اعضای گروه‌های اصولگرا و رئیس سازمان هوافضای سپاه پاسداران با این راننده دیدار کردند و در صدا و سیما نیز از او تقدیر شد. او در برنامه‌ای به مجری شبکه سوم سیما گفت که در برابر بی‌حجابی مسافرم آتش به اختیار عمل کردم.
من حالا به یک از دوستان میگفتم من آتش به اختیار عمل کردم. یعنی چیزی رو که تکلیفم بود. ببین، من قانون رو رعایت کردم. تذکرم رو دادم. توی ماشین منم کشف حجاب شده بود. خب من باید یه برخورد می‌کردم. برخوردم نه که برخورد نامناسب. از ایشون درخواست کردم اجازه بدید من شما رو برسونم درب منظرتون، اگر نه که ایشون پیاده شدن و این اتفاق افتاد.
پنجشنبه هفته گذشته چند وبسایت اصولگرا تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لفور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده، به نظر می‌رسد چند زن لباس‌های شنا پوشیدند، پوششی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را ناهنجار می‌خوانند. در نخستین واکنش رسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران این عمل را هنجار شکنانه و مصداق ولنگاری و پخش این تصاویر را به قصد زیر سوال بردن نظام دانست. پس از آن نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری در این سد به دادستانی احضار شده و نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. سد لفور یا البرز در دهستان لفور واقع در شهرستان سوادکوه از مناطق گردشگری استان مازندران به شمار می آید. حالا جانشین فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری 3 متهم در رابطه با انتشار تصاویر سد لفور خبر داده و گفته 2 متهم دیگر این پرونده شناسایی شدند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد. برخورد سریع پلیس و دستگاه قضایی با قایق سواری در دریاچه سد لفور واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این سرعت عمل در موضوعات دیگر وجود ندارد و از جمله در پرونده اسیدپاشی اصفهان با گذشت 4 سال هنوز حتی 1 مظنون نیز بازداشت نشده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب خوش، خدا نگهدار و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.